الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، جون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام،
زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم. سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 3553 سامانه پیامک ما هست و 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم. دعوت میکنم از شما عزیزان اولین سوال برنامه رو بشنوید. یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره پرداختن خمس این سوال رو مطرح کردند. ایشون نوشتن که همسرم قبول نمی کند خمس را به دفتر امام جمعه بدهیم. میگوید خودم میخواهم خمس را به فقرا پرداخت کنم. البته ما فقیر هم میشناسیم. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی بفرمایید که آیا مجاز به انجام این کار هستیم یا خیر. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
وقتی کسی درآمدی داشته باشه و تا سر سال خمسین درآمد بمونه، خمس برش واجب میشه. وقتی که خمس واجب شد، تا به دفتر مرجع تقلیدش یا یکی از وکلای مسلم ایشون تحویل نداده، خمس از گردنش برداشته نمیشه. بنابراین کسی که خودش بخواد خمس رو در جایی که دلش میخواد خرج کنه، این خمس حساب نمیشه. آنچه خرج کرده فی سبیل الله براش حساب میشه، اما اون خمسی که واجب شده همچنان گردنش میمونه. کسانی که سید فقیر دارن یا اقوام نسبی فقیر دارن که اهل نمازن این سید یا اقوام نسبی و میخوان به این فقرای سید یا فقرای فامیل نسبی مقداری رو بپردازن، میتونن در صورتی که لازم دارن از وکیل مسلم مقام معظم رهبری یا از دفترشون اجازه بگیرن، مقداری که اجازه بهشون دادن به این سید فقیر یا اقوام نسبی فقیر بپردازن و مازاد بر اون رو به دفتر یا وکیل مسلم مقام معظم رهبری تحویل بدن تا بر یا ذمه بشن و دیگه خمس از گردنشون برداشته بشه. در غیر این صورت خمس بر عهدهشون میمونه و آنچه پرداخت کردن شرعاً خمس حساب نمیشه.
یه سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که من یه مقدار پول از یه بنده خدایی که در واقع داشت سوار ماشین میشد افتاد زمین، ایشون سوار ماشین شد، ماشین حرکت کرد رفت. من قبل از اینکه برسم به ماشین، ماشین رفت، من رفتم نزدیک و این پول رو برداشتم. مبلغش هم 50,000 تومان بود. دیگه ایشون دور شدن، این ماشین اصلا رفت. حالا اون پول پیش من مونده، نمیدونم حالا باید با این پول چیکار کنم، بدازم به صندوق صدقات، بدم به جایی، حالا نمیدونم. اگه میشه راهنمایی کنید، دستون در نکنه، پیشوازی هستم از عملش.
حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سوال شرعی که براتون پخش کردیم و مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
در فرض سوال که مبلغ مذکور کمتر از 1 درهم در واقع شرعی هست که در همه نقره باشه، اگر کمتر از این مبلغ است، حالا کمتر از این مبالغ اگر انسان پیدا کنه، میتونه اونها رو اگر از رو زمین برداشت و دست گرفت، میتونه به نیت صاحبش صدقه بده و بپردازه، و اگر محتاجه میتونه خودش حتی استفاده کنه، مانعی نداره و ضامن هم حتی نیست. اگر بیش از این مبلغ باشه، حکم خاص خودشو داره، اما این مبلغی که این دوست بزرگوار فرمودن اینجا چون کمتر از یک درهم نقره هست، هم میتونه خودش برداره برای خودش و هم میتونه از جانب صاحبش صدقه بندازه و به فقیر بده، هیچ اشکالی نداره.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی به سکه بهار آزادی زکات تعلق میگیرد؟ پاسخ معظم الله را به این سوال بشنوید.
جواب این است که به طلا و نقره زکات تعلق میگیرد، اما مشروط بر این که سکه رایج داشته باشد، یعنی سکه باشد که با آن مردم در بازار معامله میکنند. و چون این شرط در این سکه های بهار آزادی نیست، یعنی جز پولهای رسمی کشورها نیست، بر آنها زکات تعلق نمیگیرد.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر کسی در آموزش پرورش یا کانون بازنشستگان آموزش پرورش ماهیانه مبلغی بنوان پن بگذارد در صندوق قرض‌الحسنه‌ای که تأسیس شده و از اون صندوق وامی بخواد دریافت بکند، حالا اگر این وام را برای فرزند خودش یا مثلا که از بستگان خودش بخواد دریافت بکند، آیا مشکلی ایجاد میکنه یا نه؟ خیلی ممنونم.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند:
در صورتی که این کار مخالف مقررات صندوق بازنشستگان که این وام رو در اختیار شما میذارن نباشه، اشکالی نداره. اما اگه اونا شرط کنن که فقط خودتون حق استفاده از این وام رو دارید، نمیتونید به کس دیگه واگذار کنید. در ضمن توجه داشته باشید که کارمزد در وام‌های قرض‌الحسنه نباید بیشتر از 4% باشه. متأسفانه بعضی از بانک‌ها اول 4% کل وام رو میگیرن، بعد هر سال 4% باقی مانده وام رو به عنوان کارمزد میگیرن که در مجموع مبلغ زیادی میشه و این کار شرعاً حرامه و باید به 4% برای مجموع وام قناعت بشه.
آیا نماز نافله عصر رو مجازیم قبل از نماز ظهر به جا بیاریم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله صافی گلپایگانی گفتند:
نماز نافله عصر وقتش و زمانش بعد از نماز ظهر و قبل از نماز عصر، بنابراین در غیر این وقت اگر کسی بخواد پیش از نماز ظهر نافله عصر به جا بیاره، وقت نافله عصر نشده و این نیت صحیح نیست. اگرم خونده باز بخواد نافله رو واقعا انجام بده، باید بین ظهر و عصر این نافله رو به جا بیاره. و اما اگر در این زمان بین ظهر و عصر به جا نیاورد و عصر گذشت، قضای اون نافله رو هر وقت دیگری میتونه به جا بیاره. ولی قبل از زمان نافله عصر که بعد از نماز ظهره، تکلیفی به نافله متوجه او نشده و به جا آوردنش صحیح نیست.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان گرامی، زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. آیا مجازیم نماز مستحبی رو به هنگام راه رفتن یا حرکت در ماشین به جا بیاریم؟ فتوای حضرت آیت الله شبیلی زنجانی در این باره چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
نماز مستحبی خوندن در حال راه رفتن و حرکت با ماشین و اینها ایرادی نداره، البته اینطور نه که مثلا تو خونه شخص داره آشپزی میکنه، تو اتاق راه میره نماز مستحبی میخونه. منظور از راه رفتن منزل و اینها نیست، راه رفتن تو کوچه باشه یا یه محیط مثل فرض کنید دور خونه خدا میچرخه و نماز مستحبی میخونه، اینجا ایرادی نداره. یا سوار ماشین داره رانندگی میکنه مثلا نماز مستحبی میخونه، اما تو خونه بخواد راه بره و نماز مستحبی بخونه، نه، اون نمازش معلوم نیست صحیح باشه.
حقوقی که 3 روز قبل از سال خمسیم به حسابم واریز میشه و من دریافت میکنم، خمس با آن تعلق میگیره یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستن. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ این سوال گفتن:
اگر این حقوقی که شما دریافت کردید حقوق روزهای گذشته باشد، حتما دیگه باید خمسش رو پرداخت بکنید مثل سایر درآمدهاست. بالاخره بعد از سر سال خمسیتون باید این مبلغ هم خمسش رو پرداخت بکنید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارمی شیرازی در سوالشون نوشتن: من 10 رس گوسفند دارم و 1 وسیله نقلیه وانت و منزل مسکونی هم ندارم. نامزد من هم هنوز منزل پدرش هست. با این اوصاف آیا به من خمس تعلق میگیره یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات را در این باره بشنوید.
در صورتی که به وانت فقط برای کار نیاز دارین، باید خمس کلون پرداخت بشه، و اگه هم برای کار و هم برای سواری مورد نیازه، به نسبتی که برای کار استفاده میشه خمس داره. مثلا اگه 25% برای سواری و 75% برای کاره، باید خمس 75% قیمتش پرداخت بشه. و در مورد گوسفندان، اگه به همه اونها برای نیازهای خانه از قبیل شیر و گوشت و اینها نیاز دارید، خمس نداره، اما اگه اضافه بر این نیاز هاست، خمس مقدار اضافه باید پرداخت بشه. اما اگه برای پرداخت در زحمتین، با توجه به اینکه خونه مسکونی ندارین و در آستانه ازدواج هستید، نصف خمسش رو بهتون میبخشیم، بقیه رو پرداخت کنید.
استراق سمع یا خواندن پیامک های شخصی دیگران بدون آنکه صاحب خط متوجه این مسئله شود، از نظر شرعی درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
آنچرا که دیگران مایل نیستن که آشکار بشه، حریم خصوصی اونها حساب میشه و ورود به حریم خصوصی دیگران تجاوز به اونه و این شرعاً جایز نیست.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. خرید و فروش اینترنتی و دریافت سود از این طریق طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ توضیح دادن:
خرید و فروش اینترنتی اگر شرایط معامله رعایت بشه، یعنی جنس باشه، خریده بشه، فروخته بشه، ولو در فضای مجازی ولو در اینترنت، اشکالی نداره. سودی هم که از این طریق به دست میاد حلاله. اما اگر نه، جنسی نیست، پولی رد و بدل نمیشه، فقط تو فضا یک مکالمه، یک رد و بدل صحبتی میشه، بعدم اون میگه خریدم فروختم اینقدرم سود کردید، در حالی که نه جنسی هست نه پولی رد و بدل میشه، این شرایط معامله را نداره. به طور کلی در قسمت اینترنت یا فضای مجازی اگر شرایط معامله شرعی که بیرون واقع میشه رعایت بشه، خرید و فروش صحیحه، سودی هم که حاصل میشه حلال.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329 10 551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین
دل به احکام شریعت گر نهی می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت
جزء دین. شبتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو معارف. برنامه که تقدیم حضورتون شد برنامه ناماشنای زمزم احکام بود. این برنامه پاسخ میگه به سوالات شرعی شما عزیزان. امیدوارم که عزیزانی که سوالاتشون در برنامه طرح شد پاسخش رو شنیده باشند. 27 دقیقه هست و همچنان از قم رادیو معارف در خدمت شما هست.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس،
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرم بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس، نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب، در درون اهل دل جا کن،
در درون دل جا کن، کمال این است و بس،
پند من بشنو بجز با نفس شوم بسرشت، با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس،
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس،
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس،
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
درود بر شما همراهان گرامی. ساعت 20:20 دقیقه هست و زمان پخش برنامه راز سرنوشت. این برنامه اختصاص داره به بررسی اوضاع اجتماعی زمان حضرت امام جواد علیه السلام با سخنان کارشناس ارجمند حجت الاسلام فاضلی هیدجی. از علاقمندان دعوت میکنم برنامه راز سرنوشت رو در این ساعت به مدت 30 دقیقه بشنوند.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه راز سرنوشت. امیدواریم در همه مراحل زندگی موفق باشید. در مجموعه جدید این سلسله برنامه سرگذشت یاران امام جواد علیه السلام رو مرور می‌کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دانشوران محترم، شناخت راز سرنوشت یاران و معاصران امامان اهل بیت علیهم السلام راه و رسم رسیدن به خوشبختی و دوری از بدفرجامی رو بهمون نشون میده. احمد ابن حماد مروزی محمودی از یاران خوب امام جواد علیه السلامه که محبت به اهل بیت و به ویژه اون حضرت مسیر نورانی عاقبت به خیری رو نشونش داد و او تا آخر این راه رو عاشقانه رفت و نیک بخت شد. در این لحظه بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو در این باره میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به حول قوه الهی یکی از اصحاب امام جواد علیه السلام رو با هم دیگه زندگی نامش رو مرور می کنیم. احمد ابن حماد مروزی محمودی، اهل مرو بوده که مروزی هر جا دیدیم اینا همین اهل مرون که برخلاف قاعده هم اسم منصوبش به این صورت آمده. مرو یه شهر تاریخیه که میگن با قدمت پیش از میلاد مسیح بوده، امروز در کشور ترکمنستان واقعه. مرو، نیشابور، هرات و بلخ، اینا چهار شهر مهمی بوده که در قدیم به اینها خراسان بزرگ گفته می شده. در حمله مغول میگن شهر مرو به کلی ویران شد، تمام سکنه اون کشته شدن، ولی بعدها دوباره این شهر به وجود آمد و جمعیتی پیدا کرد. به سال 1301 روسها این شهر رو تسخیر کردن و امام رضا علیه السلام در سفرشون به خراسان در این شهر اقامتی داشتن. محلی هم امروزه به نام قدمگاه حضرت در مرو وجود داره و محل زیارت هم هست و جز به شهرهایی بوده که عالمان بزرگی از اونجا به پا خواستن و یکی از اینها هم احمد ابن حماده. اما اینکه به احمد ابن حماد محمودی میگن به جهت یک روایتیست از امام جواد در حق او که بعدن خواهیم خوند. امام علیه السلام در این سخن فرمودن که او نزد ما محمود و پسندیده است. از این جهت چون امام فرموده او نزد ما محموده، این واژه هم بعدها به او گفته شده. حالا بعضی هم میگن به نوه‌هاش تو خاندانش این لقب مونده. فرزند دانشمندی داره به نام محمد که بیشتر با کنیه ابو علی مشهوره. ما یه احمد ابن حماد همدانی داریم، یه احمد ابن حماد بصری داریم که در بعضی از اسناد روایات هم آمده. اینا رو نباید به این احمد حماد مروزی اشتباه کنیم. به هر حال این احمد که ما امروز در موردش میخوایم سخن بگیم مدح شده، علمای رجال از مدایح او و خوبی‌های او گفتن تنقیح الرجال جلد 6 صفحه 83 دوستان بخوان میتونن احوالات رجالی این مرد رو ببینن. همینجوری که عرض کردیم احمد فرزندی به نام محمد داره که او رو هم گاهی محمودی میگن. محمد یعنی همین فرزند میگه که زمانی که پدرم وفات کرد امام جواد نامه ای به من نوشت و به این مضمون مرا تسلیت داد. من عمدن این نامه رو انتخاب کردم که نکاتی درش هست. حضرت در نامه فرمودن که قد مزا ابوک رضی الله عنه و عنک، پدرت از دنیا رفت، خدا از او و از تو راضی باشد. و هو اندنا علی حالت محموده، او نزد ما پسندیده بود، ما احوال او رو میپسندیدی. ولن تبعد ان تلک الحال، و از اون حالم بر نگش، حالاتش تا آخر عمرش عوض نشد و با حال خوبی او از این دنیا رفت. خب نکات خوبی در این داستان وجود داره. اولا نشون میده که اعلان تسلیت چیز خیلی خوبیه. انسان آشناهاش به هر نحوی، هر کسی از دنیا رفته، به بازماندگان او تسلیت بگه. نکته دوم تسلیت به وسیله نامه است که این اثر بیشتری داره. اگه یه وقت در محل دوری هستید میتونید رسماً تلگرافی، نامه ای تسلیت بگید که اثرش بیشتر هست. مرگ یک منزل طبیعی است و کاملا مورد انتظاره در مسیر عمر انسان. پس نباید ما با عبارتی زود رفت، حیف شد، متأثر شدیم، در غم خودتون شریک میدانیم، نه اینکه بگم اینا خوب نیستن، ولی خیلی خوبم نیستن که ما با این جملات بگیم. جملات بی‌معنایی هستن در عرض تسلیت. اینا خیلی پسندیده نیستن. می‌بینید امام علیه السلام از این تعبیرات اصلاً به کار نبردن. در نامه‌های تسلیتی که ما داریم بهتره که به فکر پس از مرگ، اون منزلی که پس از مرگ میت می‌خواد بره اونجا، به اون باشیم، خودمون عبرت بگیریم. یه عباراتی که بازمانده ها باید چگونه بمانن. امام ببینید چقدر زیبا فرمود به منزل خوبی رفت، با حال خوبی رفت. و امام برای هر دو ترزی کردن، یعنی رضایت الهی رو خواستار شدن. خب این بهترین تسلیته. او رفته با مسئولیتی، فرزندم باقی مونده با مسئولیتی. ترزی در واقع دعای توفیقه، یعنی خدا هم از او راضی باشه، هم از تو راضی باشه. یاداوری نام خدا، یاداوری نیکی های میت، یاداوری منزلی که او رفته در نامه تسلیت به نحوی باید مورد اشاره قرار بگیره. امام عوض این که بفرماید حیف شد، فرمود خوب رفت، او پسندیده رفت و بر این حال باقی ماند. دوستان دیگری رو فضل ابن هشام حروی نقل میکنه از همین فرزند احمد، ابو علی که همین فرزند احمده. این زیاد به حج میرفته، میگه یه وقتی ازش پرسیدم که چند بار رفته ای، تعدادشو نگفت، ولی گفت خدا رو شکر میکنم که یه خیر کثیری روزی من کرده. گفتم همه رو به نیت خودت به جا میاری؟ این همه مکه میری همش خودتو نیت میکنی؟ گفت فقط حج واجب خودم و به نیت خودم به جا آوردم. بعدم توضیح داد، منم این نکته هست که شنوندگان عزیز توجه کنن، میگه من همه حجهایم را به نیت رسول خدا به جا می آورم. خب وقتی من از رسول خدا به نیابت حج به جا آوردم، خب یه ثوابیم به من میدن. اون ثواب رو، یعنی ثواب این نیابت را، به اولیا و امامان تقدیم می کنم، هدیه می کنم. خب هدیه منم یه ثواب داره. ثواب این هدیه را به مؤمنین، یعنی با یک عمل که به نیابت انجام دادم از جانب رسول خدا، ثواب نیابت رو اهدا می کنم، خود حجم رو اهدا می کنم به رسول خدا، ثواب این نیابتم رو اهدا می کنم به ائمه، و ثواب این هدیه‌ام رو اهدا می کنم به مؤمنین. من شنیدم که مرحوم سید محمد کاظم یزدی